بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، هر کس که عرض شعبده با اهل راز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، با هنگ بازگشت به راه حجاز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت، عشقش به روی دل در معنا فراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زن چاستین کوته و دست دراز کرد. قبلا بنده عرض کردم که تاریخ واگویی است از مجموعه تصاویر گذشته که در شکلی که عرضه میشه به آسانی میشود این تصاویر رو جا به جا کرد. وقتی شد که تصاویر رو جا به جا بکنه انسان، پس میتونه در تمام تصاویر شک بکنه و هر دسته میتوانند به نفع خودشون تاریخ رو بسازند. ارتباطی هم این کار به اسلام تشیع نداره. تمام اقوام که ذهنیت‌های اعتقادیشون به تاریخ وابستگی داره، همه اینها تاریخ رو به گونه‌ای می‌نویسند که وقتی پیروانشون اون تاریخ رو می‌خونند به همون ذهنیت‌های اعتقادی بازگشت می‌کنند. از کیش زردشتی، یهودی، مسیحی، برهمائی، بودایی تا اسلام، اینا هر کدوم فرقی دارن و پیروانی دارن. هر کدوم تاریخی که به منظور خوندن همون فرقه و در حقیقت تقویت باورهاش نوشته شده، هر کدوم تاریخشونو که بردارن و بخونن ببینن به به چه اعتقاد درستی دارن. خب تاریخ هم که همین رو میگه. و هیچ کس در صدد ایجاد تردید در تاریخ قومی خودش و مذهبی خودش نداره. از بچگی همراه با یک باورهای بزرگ شده و هر تاریخ دیگه‌ای که غیر از این نوشته باشن، نه با یک شمشیر تاریخ به جنگش میره، با شمشیر باورهاش به جنگ اون میره که غلط کرده، مزخرفات نمیشه. این تا قبل از پیدایش سیستم‌های اطلاعات جمعی جمعون ترا خوب به حرف من گوش بدن، 10 سال دیگه گرفتار همه این حرفا میشن. تا قبل از به وجود آمدن سیستم اطلاعات جمعی مشکلی نبود. من تو جامعه خودم نشسته بودم و تاریخ منتهل آمال رو مال مرحوم آقای شیخ عباس قمی رو میخوندم، خیلی هم دقت میکردم و کیف میکردم. اون مرد هم در حجاز نشسته بود، یک تاریخ بسیار بسیار گویای راجع به معاویه میخوند که این خال المؤمنین کاتب وحی و مقاماتش، اونم خیلی کیف میگه. خیابون هست در شهر مکه به نام خیابون ابو سفیان، خیابونی هست به نام خالد ابن ولید. این اسمایی که ما اینجا نمیذاریم، مقدسین خودمونو میذاریم رو خیابون، خب اونا میذارن، هیچ فرقی. اینا اگه برید تو یک شهر کاتولیک، برید تو ایتالیا، تمام نوشتارهای تاریخی مطابق باورهای یک کاتولیک. برید تو آلمان که ضد اونا هستن، پروتستان هستن، تمام نوشته‌های تاریخی مطابق باورهای یک مسیحی ساکن آلمان. برید انگلیس، کلیسا انگلیکان که این نه تابع پاپ نه وابسته به پروتستان هاست، اونجا شما تاریخ مذهبی رو وقتی بهتون بدن به انگلیسی میخونه بود تو همون باوری. برید روسیه، البته برید 80 سال قبل بشینید که مردم روسیه همشون هرمنی بودن، تابع متران بودن، اسقف اعظم، ارتودکسن. اونجا شما وقتی تاریخ رو بخونید یک روسی قشنگ میبینه که مطابق باورهاش این تاریخ هست. وقتی یه تاریخ دیگه رو بهش بگن که آقا اونجا اینجوری ولش کن، نه که پدر سوخته بی پدر مادر. تا قبل از به وجود آمدن سازمان ساختار ارتباط جمعی، خب هر فردی عضو جامعه خودش بود و با باورهایی که از بچگی بهش دادن بزرگ شده بود. کتابهایی هم که میخون، فتاوایی هم که میدید، همش متناسب با باورهاش بود دیگه. مثلا شما کتاب نجم الثاقب میخونید، امکان داره همچی کتابی در لندن مشتری داشته باشه بخواد بخونید؟ نه، امکان نه. ولی روزی که این عامل ارتباط جمعی به وجود میاد و با یک کد شما مربوط میشید، با این چیزی که بهش اینترنت میگن، تو خونتون نشستین، این اتفاق میفته. حالا چند سال دیگه حالا باید کد بخرید و چیکار کنید و آبونه بدین و فلان، بعد تموم میشه. شما نشستید و خب همونطور که دسترس دارید به این وسیله به تمام بخش‌های مختلف تاریخ خودتون، عیناً همین دسترسی رو به بخش‌های تاریخی مخالفتون هم دارید. یه دکتر رو میزنید قشنگ براتون میگه، 8 زبون هم بهش دادن، فرزن انگلیسی بهتون جواب داد و یه دکمه دیگه بر میگره فارسی بهتون میگه، یکی از اون 8 زبون هم زبان فارسی. بعد شما میبینید که راجب مثلا ابو سفیان، مقامات معنوی ابو سفیان، بله، و این که تشر زده خدا به پیغمبر لیس لک من الامر شیئون اما یعذبهم او یتوب علیهم، به تو ارتباطی نداره. شما این رو میبینید و سطح ها از این قبیل. بنابراین میبینید که این عرصه اطلاعات شما همینطور داره تو هم میریزه، همینطور چنون فرو میپاچه، چنون داغون میشه این مجموعه اطلاعات، مثل آدرس های متضاد میمونه. میدونید آدرس رو باید یه نفر با آدم بگه، یه جورم بگه. من بگم آقا منزل حاج میز رشید الدین کجاست، شما بگید خیابون تخت جمشید. بعد به اون آقا بگم کجاست، میگه با خیابون تخت جمشید، بی خود گفتم خیابون مولویه. ای بابا خیابون چیز منزل آمیز رشید الدین رو میخوام، اصلا تو تهران نیست، این تو استوانات شیرازه. اونجا شما فکر کنید که مثلا صد جور آدرس دیگه، تاریخی نه دیگه، داره آدرس بهتون میده، چی واقعی میمونه؟ درسته شما امروز راضی هستید که دست میبرید و کتاب 14 معصوم جواد فاضل رو میخونید
اونه بینی بکن. میدونید اونا علامت من قریش نوشتن و تمام بنی امیه رو مدلول حدیث میدونن. خیلی هم قشنگ نوشته. شما نکنید خیال نکنید که اون دیگری نازیبا نوشته، نه، اونم خیلی قشنگ و راجع به رکوع و سجود و چی و قیام و فلان اون شخصیت که داره تو تاریخشون داره می‌نویسه. شما امروز دسترسی به این تضاد ندارید، هیچ کدوم عضو اینترنت نیستید، کدشو ندارید، تنها چند تا دانشگاه تو ایران و چند تا مؤسسه صنعتی متصل شدن، هنوز فراگیر نشده. بعد هم همه زبون نمیدونن، بعد هم همه دنبال این کار نیستن، همم که نمیتونن وقتشون رو ول بکنن برن دنبال تحقیق این که کدوم یکی از این حرفا بله درسته. این یک فروپاشی اعتقادی در تمام جوامع ایجاد خواهد کرد که در جاهایی که این فراگیر شده ایجاد کرده. شما نمیدونید بعضی از شهرها در اروپا کشیش مثلا التماس ها میکنه به یه نقاش که بیا توی سالن کلیسا نمایشگاه درست کن، هیچ کس نمیره، اون یکی داره التماس میکنه که بیا اینجا رو نمایشگاه مزون خودت بکن، لباس زیر و رو رو بیار اینجا و تا اونجا که عده اونجا رو پیست رقص کردن، عکسش هم بنده دیدم، یعنی من از یک عکس نقل میکنم. این فروپاشی قطعی است، کسی خودشو گول نزنه. این یک خطر نیست، یک واقعیته. خطر بی سوادی من و شماست، نه اینکه این یک خطر، این روندیست داره تو دنیا پیدا میشه، مجموعه اطلاعات، آخرین نظریات به صورت خلاصه در میاد، در بهترین قلم ها با بهترین انشاها این منتقل میشه به همچین مرکز اطلاعاتی که شما با یک کد باهاش مربوطید، دق میزنید بهتون میگه آخرین، میگه کی این تحقیقات رو کرده، از کجا این تحقیقات به دست اومده، قشنگ. ولی شما ببینید هر چی میخواد دنیا پیشرفت بکنه، مسائل هندسی هیچ تغییری درش پیدا میشه؟ سه زاویه مثلث مساوی است با دو زاویه قائمه. این جامعه میخواد کمونیست باشه، میخواد کاپیتالیست باشه، از این همین لیست ها دونه دونه را سر هم بکنید، هر چی میخواد باشه، بالاخره سه زاویه مثلث مساوی است با دو زاویه قائمه. دو تا خط متوازی به جوری هستن که اگر از دو طرف هر قدر امتداد پیدا کنن به هم نمیرسن. اگر شما برید بالا بیاید پایین، فرهنگتون، دینتون، مذهبتون، هر چی میخواد عوض بشه، فرم خونه هاتون، فرشتون، لباستون، اینم تو جبر هم همینطوره، بخش فیزیکون، بخش ریاضیش هم اینم همینجوره، تکون نمیخوره. بنابراین اگر شما توانستید تاریخ رو به گونه علمی مطرح کنید، جایی برای تکون خوردن درش باقی نمیمونه. معنای این که تاریخ به گونه علمی در بیاد اینه که این کار که ما میتونیم پیش خود تصاویر تاریخی رو جا به جا بکنیم، این کار دیگه امکان پذیر نباشه. ما هم آتش داریم، هم آب داریم، هم بخار داریم. وقتی در فرمه علت و معلول قرار گرفتید، میگید آب در مجاورت آتش بخار شد، عالم بره بالا بیاد پایین، این قضیه تکون نمیخوره. تاریخ تا به گونه‌ای هنوز نیست که صور اولیه علت صور بعدی باشن و صور بعدی علت ایجاد صور بعد تری باشن. تا صورت اولیه عامل اثبات صورت آخرین نیست، به صورت یک نقل های پراکنده است که اگر شما 100 جور هم برای نقلتون سند ارائه کنید، خودتون میتونید تی دلتون به همه اون نمودها شک کنید، کاملا میتونید شک کنید. در فرض این شک دیگه راه نداره که تاریخ به جای اینکه صور انباشته کنار هم باشه دقیقا تبدیل بشه به صور علمی، یعنی علت و معلول. بر این اساس من 2 سال این توضیح رو دادم که امکان برگشت بهش نیست. دقیقا توضیح دادم که همه اونچه که اتفاق افتاده بایستی اتفاق می افتاد و اجتناب ناپذیر بود. کاملا تو اون چینش علت و معلول آدم علت این همه جعل رو در احادیث می فهمید. این ذهنیت های ساخت شده رو در باورها می فهمید. دقیقاً حکومت بنی امیه رو درک می‌کرد، شورش‌هایی که علیه این حکومت و عمدتاً در ایران شد ضرورت این شورش‌ها رو درک می‌کرد. تبدیل تمام ذهنیت‌های معنوی به ذهنیت‌های مادی و ابلهانه ضرورت این کار رو می فهمید. در 2 سال ما این کار رو کردیم اینجا و بحث به گونه‌ای بود که تصاویر یکی پس از دیگری پشت سر هم اثبات می شد. امکان این که اصلا نشه نبود، باید همینجور می شد. در مقابل اومدیم یک حرف دیگری رو امسال مطرح کردیم که اون این طرف قضیه است. تو این بحث دیدیم که یک مورخ وقتی میتوانه تاریخ موضوع مورد نظر خودش رو بفهمه حتی و نقل کنه که دقیقاً همسو باشه با موضوعی که داره نقل میکنه از نظر فکری، کور نمیتونه تاریخ نقاشی رو توضیح بده، گنگ مادرزاد نمیتونه تاریخ موسیقی رو توضیح بده. بنابراین یک حرکت فرهنگی در صورتی از نظر این بحث قابل توضیحه که توضیح دهنده همسو با اون حرکت فرهنگی باشه، و اگر همسو نبود امکان این توضیح براش نیست. نه او، کسانی رو که داره از اونها نقل میکنه و مصدر این مجموعه تاریخیش هستن، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر. اینها در صورتی می توانند این وظیفه را انجام بدن که خودشون با فرهنگی که داره در یک جامعه عرضه میشه همسو باشن، و الا امکانش نیست اصلا. او برزم ترجمه کنید، گفته شد که یک کسی میتونه این ادعا رو بکنه که خیر آقا اینها همسو هستن. کی گفته همسو نیستم؟ خیلی به روشنی دیدیم که شکوفایی های فرهنگی در جوامع گاهی به 100 برابر زمانی که شکوفایی تمدن احتیاج داره احتیاج داره. اون ساختن سنگ و خاک، این ساختن آدمه، مگر این آسونه؟ و بدون تردید اگر فرض نکنیم که با معجزه رسول الله مردم رو درشون تغییر حال ایجاد میکرد، خب این که هنری نیست، خب کاش این معجزه رو قدری وسیع‌تر میکردن بندم آدم شده بودن، بدون تردید امکان اصلا بهره‌مندی های فرهنگی در این زمان کوتاه اصلا نیست، اصلا امکانش نیست. نگاه کنید آقا، باید بریم بشینیم تو اون تاریخ و ببینیم که چجور این فقدان ها جلوی هر نوع نتیجه بخشی هایی که در ذهن ما هست خواهد گرفت. به هیچ وجه من الوجوه امکان سازندگی فرهنگی در این زمان تو اون جامعه منفی اصلا امکانش نیست. هیچ وقت شما نمیایید به من بگید که آقا وقتی کامیون رونی میکنی تو جاده اینقدر تون، حالا داد و قال و فریاد، ببینید چون هیچ تناسبی بین این کار و فرمه من نیست، اصلا من دوچرخم بلد نیستم سوار بشم. میگه یا نساء النبی، کسانی که به ظاهر زن پیغمبر هستید، لستن که احد من النساء انتقیتون، شما اگه آدم خوبی باشین که خیلی فرق دارین با اونای دیگه، فلا تخزعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض. من شرم دارم اینو ترجمه کنم حقیقتش. این اونیست که با پیغمبر زیر یه سقف، البته سقف که نداشتن، زندگی میکرده توی چهار دیواری. همه شونم اینه، چون تعبیر اینه که یا نساء النبی. آقا سوره جمعه کی نازل شده؟ ظاهراً سال آخر. من میخوام این رو معنا کنم. و اذا رأوا تجارتاً او لهواً انفضوا الیها و ترکوک قائما. حقیقتاً قصه داره رسول الله. اولاً مردم رو دعوت کرده که بیاید، کار لازمی با هاتون دارم، بیاین میخوام حرف لازمی رو با هاتون بزنم. چون نماز جمعه این بوده، نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم. آدم ها رو میفرستاده توی هر شود که واحه ها، فریاد و فقون که جمع شید، من یک کاری با هاتون دارم. جمع شد انتریه، انتر ارده بوده کنار این دسته، نی میزده و انتر هم کونشو قر میداده. بله دیگه، صریح آیه است. تمام ولش میکردن و میرفتن، نه بعضی هاشون میرفتن، بعضی ها میموندن. و ترکوک قائما، یک تنه ولت میکردن. بعد از 22 سال تربیت این امکانش نیست. بهترین شیوه ها در تربیت وقتی بخواد به بار بشینه 10 قرن زمان میخواد، 5 قرن زمان میخواد، باید 500 سال 1000 سال بگذره تا صناعی غزنوی پیدا بشه. مکن در جسم و جن منزل که این دون است و والا. و اگر خوب برزن توجه کنید، یک کمی دقت بکنیم، میبینیم تنها و تنها کسی که این تربیت رو خورده شخص علی ابن ابی طالبه. برای اینکه این از بچگی در دامن این مرد تربیت کننده بوده و در آخر کار هم دخترش رو که او هم یک نمونه تربیت شده دیگریست به این داده. اصلا غیر از این 3 نفر و اون 2 تا بچه اصلا معنا نداره کسی این تربیت رو پذیرفته باشه. چون معنا نداره. میگه میشه هم چیزی. یک هو بر میخوریم با چهار پنج نفر، خودش، پسری رو که از بچگی تو دامن خودش پرورش داده، دخترش که دائما باهاش بوده. من نگاه کنید آقا، به شکل یه آدم لامذهب این بحث رو میکنم، به حق امیرالمومنین، یعنی اصلا میل ندارم که وقتی اینجا صحبت میکنم اصلا باورهام اعتقادات هم بخواد چه بکنه. این تاریخ، این قوم، این تربیت خیلی روشنه امکان رسیدن به نتایج تربیت در زمان کوتاه امکانش هم نیست، اصلا راه نداره. نگاه کنید آقا، عباس عموی پیغمبر رباخوره، چون پول دوسته رباخور شده یا چون عمری رو به رباخاری گذرونده پول دوست شده، فرقی نمی کنه، من اینجا کار ندارم. آقا منصور دوانیقی که نوه اینه چجوری، چرا بهش دوانیقی گفتن؟ پولا رو پن میکرده روش قلط میزده. تصور نکنید به این آسونی خصلت ها، خصلت شوخی نیست. کدوم آدم ترسوی رو تونستید شما شجاع کنید؟ کدوم آدم سنگ دلی رو تونستید رقیق القلب کنید تو عمرتون؟ کجا شنیدید؟ بله این آدم سنگ دل ممکنه در ده نسل بعد اگر همین جور تحت تربیت قرار بگیرن از نسل دهمین اینها، نسل پونزدهمینشون، یه آدم مهربونی از آب در بیاد. این به گونه ایست که اقوام و ملل با این خصلت ها شناخته میشن. هنوز عرب ها رو جامعه انسانی کثیف میدونه، هنوز یهودی ها رو جامعه انسانی کثیف میدونه، هنوز چینی ها وحشیان و آدم خورن. این تغییر فکر نکنید به این آسونی امکان این هست که بله بنده و شما که تاریخ می‌نویسیم برای اینکه بزرگ کنیم، بزرگی رسول الله به اینه که این آدم نشن و همه حرفاشو بزنه. درست عکس اینه اونی که شما خیال میکنید، اون بزرگی تو خیاله. یه جامعه ای که تربیت نشده ولی تونسته به خودش یک جور قدرتی بده، خیلی وحشتناکه. این اون مرد مردم رو دعوت کرد که جمع شید با هم دعا کنیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اون اینو گفت. این حالا میگه جمع شید تا در خونه فرانکس رو از پاشنه. این جمعیت رو یاد گرفته و میدونه جمعیت یه زور به علاقهی باش هست. یک قوم وحشی، کثیف، آدم خور، آدم کش که یک هو تونسته جمع شه و به خودش چی بده؟ یه نیروی به علاوهی بده در مقابل چهار پنج نفر تربیت شده که نمیخواد دروغ بگه، نمیخواد خیانت بکنه، نمیخواد جفا بکنه. این درست باید بدونیم که یه همچین اتفاقی افتاده و ضرورت یک بحث علمی تاریخی این رو نشون میده. هیچ به نقلی هم بنده تکیه نمی کنم اصلا. اگر این مرد تربیت کننده است، اون بچه رو که باش عمرشو گذرونده تربیت کرده، اون جوانی رو که عمرش باش سپری شده تربیت کرده، این دوتارم که داده به هم. حاصل اینها هم دوتا بچه بوده که مسلمه به دلائل علمی ژنتیک و تربیتی که می دیدن دیگه، این دوتا بچه هم کوچیک همون مادر و پدر و جد هستن بدون شک. این نتونست تربیت بکنه ولی تونست جمعیت ایجاد بکنه، نتونست تربیت بکنه ولی توانست زور ایجاد بکنه. راه دروغ سازی با جمعیت امکان پذیر شد. این دو تا گروه در مقابل هم قرار گرفتن تا ببینیم که حاصل این چی شد این تقابل. و صلی الله علی محمد و آله.